ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، در مورد کسب دو مدال برنز از رقابت‌های آزاد تکواندوی بین‌المللی فجیره امارات. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با حکمت الله زین، مدال آور افغانستان از مسابقات بین‌المللی تکواندوی فجیره امارات متحده عربی که تانست با شکست دادن سه حریف مدال برنز را به دست بیاورد. و در قسمت سوم برنامه استفاده از مواد مخدر یا دوپینگ را در مشت زنی برای شما بیشتر تشریح می‌کنیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان را در برنامه با خود داریم و اخیراً ملی پوشان تکواندوی افغانستان در مسابقاتی که در امارات متحده عربی و در شهر فجیره برگزار شده بود، افغانستان موفق شد که دو مدال برنز را کسب بکنه. محسن رضایی و حکمت زین هر دویشان با شکست دادن سه حریف و همچنان یک استراحت موفق شدند که مدال کسب بکنن و مدال‌هایشان خیلی با ارزش به خاطر ازی است که سطح مسابقات فجیره نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد بلند بود و در حدود 2000 تکواندوکار در کاتگوری‌های مختلف سنی دو رویداد اشتراک داشتند. جناب استاد، اگر در رابطه به مسابقات، سطح مسابقات، حضور چهره های نخبه از تکواندو از سراسر جهان و همچنان اهمیت این رویداد برای کسب سهمیه المپیک و آمادگی ورزشکارای ما، شما اگر معلومات بتین که در کدام سطح بود مسابقات و افغانستان با چند ورزشکار چی دستاورهای داشتن؟
تشکر. سلام و عرض ادب دارم حضور شما جناب شهزاد صاحب و شنونده‌های محترم رادیوی آزادی. در قدم نخست من قلبا از شما سپاسگزاری میکنم که در باستاب نتایج تیم ملی تکواندوی افغانستان در این رقابت ها شما گام های بسیار گسترده را برداشتین. از صفحه رادیوی آزادی تمام نشرات فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان که ما تانستیم دو مدال کسب کنیم به سهم تمام مردم ما به سراسر جهان رساندین. ما به نمایندگی از فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان قلبا از شما سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشین.
در قسمت سطح مسابقات جناب شهزاد صاحب خدمتتان عرض کنم اویی است که مسابقات که در گریت دو می باشه بعد از مسابقات قهرمانی آسیا مهمترین مسابقات در سطح جهان شمرده میشه و خصوصا در اطور یک زمان که بسیار حیاتی و مهم برای ورزشکارای سراسر جهان در تکواندو است، چون سهمیه المپیک و مسابقات المپیک نزدیک است. کسایی که سهمیه المپیک اونا کسب کردن، اونا هم به خاطر یک مسابقه تدارکاتی در این رویداد حضور داشتن و همچنان در قسمت کسایی که تا حال سهمی المپیک نگرفته و در ماه مارچ مسابقات سهمی المپیک پاریس در کشور چین برگزار میشه، اینا همشان در این رویداد اشتراک داشتن که سطح از این مسابقات از دید ما برابر با سطح مسابقات قهرمانی جهان که در آذربایجان بود برابر بود، چون ما هر طرف جدول که شما نگاه میکردین یا در هر توشه که شما نگاه میکردین شما یا یک قهرمان جهان میدین که بازی میکنه یا قهرمان آسیا رو میدین یا کسایی که مدالای طلای گران پرکس و گران اسلام دارن بازی میکنن. مسابقات فوق العاده از سطح بالای برخوردار بود از لحاظ فنی و تیم ملی تکواندو افغانستان هم با 8 ورزشکار در 8 وزن در 7 وزن در این رویداد اشتراک داشتند که شکر الحمدلله ورزشکارای ما بسیار خوب درخشیدن. ما کشورهای بسیار زیاد را شکست دادیم، چون شما خود شاهد بودین که وقتی شما دو کشور را شکست میدادین فقط در کوارتر فاینال میرسیدین. شما باید در بعض از اوزان باید 4 بازی را میبردین که شما میتونستین مدال برونز بگیرین و در بعض از اوزان 3 بازی را باید میبردین که شما در سیمی فاینال را پیدا میکردین. در این رویداد حکمت الله زین و محسن جان رضایی توانستن که حریفای پرقدرت خود شکست بدن و دو گردناویز برنز نصیب شوند و بیرق افغانستان به اهتزاز در بیاورن و مردم ما را شاد بسازن.
بسیار خوب. در مورد مسابقات که در پیش است، مسابقات کسب سهمیه المپیک بر افغانستان چقدر قابل اهمیت است، به خاطر از اینکه ما معمولا در بازی المپیک در رشته تکواندو امیدوار هستیم که دستاورد بر افغانستان به دست بیاید. ما در المپیک 2008 بیجینگ مدال داشتیم، با کسب نمودن سهمیه المپیک در قاره آسیا توسط رولای نکپا 2012 همچنان ما 2 سهمیه المپیک را از قاره آسیا کسب کردیم. 2016 تنها المپیک بوده تا به حال که افغانستان اشتراک نداشته، ولی در 2020 توکیو بنابر موضوعات مختلف که پیش آمد بازم افغانستان یک نماینده داشت بالاخره با هر موضوعی که پیش آمد. ولی این دوره المپیک پاریس خیلی زیاد مهم است برای ورزش افغانستان، چون ما از سال 2012 به این طرف مدال المپیک نداریم. چقدر امیدواری ها وجود داره که افغانستان بتونه سهمیه المپیک را کسب بکنن از کشور چین؟
جناب شهزاد صاحب، بر شما بهتر معلوم است که ما تمام سعی و تلاش را می کنیم. یکی از علتهایش هم امی است در تایید حرفای شما که رسانه های محترم، طرفدارای تکواندو و تمام مردم افغانستان چشم و امیدشان بسته است به رشته تکواندو که این رشته می تانم مدال از المپیک بگیره و سهمی المپیک بگیره و اینمی انگیزه است که ورزشکارای ما و آیت رهبری محترم فدراسیون تکواندو تلاش میکنیم که ما امی آرزو و امی امید را که مردم افغانستان داره ای را گام های خوب را برداریم و اونا را با آرزوهایشان برسانیم، دلاشان را شاد بسازیم. ما زحمات زیاد کشیدیم، ورزشکارا زحمات زیاد را متقبل شدن در شرایط بسیار بد، در شرایط بسیار دشوار. اینا دست و پنجه نرم میکنن با فقر، با بیچارگی، با هزار یک رقم مشکل، خاصتا به خاطر این موضوع که دوری که شما فرمودین که همه چشمشان به می است که تکواندو میتونه کسب سهمی المپیک کنه و به نمونگی از افغانستان در المپیک اشتراک کنه. لیکن ما از لحاظ همون چیزی که در توان ما است، چیزی که در توان ورزشکارای ما است، امی ما دیگه چیزی خود کردن نمیتونیم. امی جان خود، عمر خود، زندگی خود ما در خدمت کشور خود و در خدمت مردم خود گذاشتیم و هیچ وقت سهلنگاری نکردیم، در ضمنان هیچ وقت تنبلی نکردیم، ایره ما فدایشان کردیم. لیکن یک موضوع است، ببینین امی یک موتر بسیار خوب، یک موتر بسیار تیز رفتار خوب مدل سال یک درایور می داشته باشه و خود موتر می داشته باشه، این موتر 4 دانه تایر می داشته باشه. خب نمیشه یک مثال شما این موتر، وقتی که شما اگر می خواهید که یک موتر دیگه مثال رقابت کنه، تنها درایور و تنها استرینگ و ماشین موتر بتانه کوره از سبقت کنه و موتر مثال ازش پیشی بگیره در صورتی که تایر نداشته باشه. فعلا امی تکواندوی افغانستان به سینه افتادگی است از لحاظ اقتصادی. ما مثل از اونمو موتری هستیم که درایور داره، موتر بسیار خوب است، لیکن چیزی که ضرورت است که باید ما سبقت کنیم از دیگر ورزشکارهای دنیا، او هم تسهیلات است، تجهیزات است، حقوق است که باید برای ورزشکارها داده شود و اینا مسئولیت تنها نباید به دوش یک فدراسیون در تو یک رویداد بسیار مهم دنیا گذاشته شود یا تنها به عهده ورزشکار و ترینر باشه. این بستگی داره به تمام نظام. تمام نظام باید سپورت کنه این تیم، تمام نظام باید در پشتیبانی از این تیم باشه، برای ورزشکار سهولت های خوب ورزشی باید مهیا گردد. به خاطر از این که وقت شما تمرینات مشترک نداشته باشین، مسابقات تدارکاتی نداشته باشین، غذای خوب برای ورزشکار نداشته باشین، دکتر برای ورزشکار که دکتر ورزشی است نداشته باشین، یعنی همو انگیزه که غیر از اونمو انگیزه انگیزه آرزوی مردم است و مثال مسئولیت کشور است، بجور زمین انگیزه دیگه انگیزه نداشته باشین براتون کسی انگیزه نده، بسیار یک رای دشوار ما داریم سپری میکنیم و ایره اطور نیست که حال این رقم بوده باشه. ما از امو دوران سال 2008 بیجنگ هم دمی حالت بودیم تکوندو افغانستان، لیکن الحمدلله با امور همت والایی که ورزشکارای ما داشتن و تیم کاری ما داشتن، ما تانستیم که بر افغانستان 3 مدال المپیک بگیریم، پیش از چندین مدال بازی های آسیایی مدال قهرمانی جهان بگیریم، بیش از 2000 مدال بین المللی با ارزش بر افغانستان کسب کنیم. خب این بستگی این حال داره با یک مجموعه بسیار کلان که به نام دولت است، المپیک است، تربیت بدنی است، متشبسین خصوصی است، تجار ملی است، اینا کلشان باید دست به دست هم بتن که ما بریم و رقابت کنیم و همی آرزوی را که مردم افغانستان داره ای را برآورده بسازیم. دیگر دنیا که است ورزشکارایشان توسط تجار ملی حمایت میشه، توسط شاروالیایشان حمایت میشه، توسط وزارتخانه‌هایشان حمایت میشه، توسط دولتشان حمایت میشه. این شما باور کنین حتی اگر در اون کشور مثال 5 دانه حزب سیاسی باشه، دمی 5 دانه حزب سیاسی غیر که دولت حمایت میکنن، اون 5 حزب سیاسی هم ممی ورزشکارا را به خاطر المپیک حمایت میکنن و تقدیر میکنن و تمجید میکنن و پشتیبانیشان میباشه که باز اونا میرن و دستاوردهای خوب در کشور خود میداشته باشن. ما زحمت خود میکشیم، تلاش خود میکنیم، زندگی خود وقف از این موضوع کردیم که برای کشور خود، برای مردم خود یک دستاورد خوب داشته باشیم، افغانستان به یک نام نیک در دنیا یاد شود. لیکن آرزوی ما این است که ما را هم مردم ما درک کنند که در کدام شرایط بسر میبریم، نظام ما هم درک کنند که ما کتکی ها در رقابت هستیم در دنیا، ما با کی دست و پنجه نرم میکنیم. همین حالی که من برای شما صحبت میکنیم، افغانستان از جمله 7 کشور برتر آسیا است و در بین 45 کشور آسیایی ما هفتمین کشور برتر آسیا در تکواندو هستیم. در جهان ما میال مقام 29 در بین 214 کشور جهان داریم، یعنی از 185 کشور دنیا تکواندو افغانستان برتر است. وقتی که شما از 185 کشور جهان و از 38 کشور آسیا که جمله 45 کشور در آسیا می باشه شما مثال پیشی می داشته باشین، جلوتر هستین، شما باید چی گونه سپورت شوین، شما باید چه رقم امکانات در دسترستان باشه که شما برین از این پیشتر برین و حتی همین جایگاه رو نگاه کنین. این مسئولیتش برمیگرده به تمام همین ادارات را که من خدمت شما و متشبسین خصوصی و مردم اولتان یاد کردم، این تمامش برمیگرده مسئولیتش برای اینا هم که ما مسئولیت خود انجام میتیم و تاریخ یک روز خواهد نوشت که در این قسمت کیها کوتاهی کرده، آیا ورزشکارا کوتاهی کرده، خانواده های ورزشکارا کوتاهی کرده، مسئولین فدراسیون کوتاهی کرده، مربی کوتاهی کرده یا ایز کسای دیگر کوتاهی کرده. این کوتاهی ها امروز نه فردا، فردا نه پس فردا با خط زرین نوشته میشه و در حق میشه در کتاب ها و مردم ایره میخوانه. ما آرزو دارم که مسئولین این مصاحبه مرا بشنوند و توجه کنند و امون مسئولیت که دارن در مقابل وطنشان، در مقابل مردمشان، این مسئولیت خود رفع کنه. در غیر از او یک روز مردم محاسبه میکنه در این قسمت امرایشان.
جناب استاد، با امید حل مشکلات ورزش افغانستان مخصوصا تکواندو، از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیو آزادی، از شما یک جهان تشکر.
سلامت باشین شهزاد صاحب. من هم قلبا از شخص خود شما و از رادیو آزادی سپاسگزاری میکنم که شما همیشه امید تمام ورزشکارای افغانستان بودین و در بازتاب دستاوردهای تکواندو و تشویق ورزشکارا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیدین. خداوند شما را با عزت داشته باشه.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، اخیراً حکمت الله زین و محسن رضایی هر دو در مسابقات بین‌المللی آزاد تکواندوی فجیره در امارات متحده عربی تانستند که دو مدال برنز را برای افغانستان کسب بکنند. البته در مسابقات نزدیک به 2000 تکواندوکار در کتگوری های مختلف سنی اشتراک داشتن از قاره های مختلف، که سطح مسابقات واقعا بلند بود که خوشبختانه افغانستان تانست که دو مدال کسب بکنه. به خاطر همین موضوع خواستیم با حکمت زین مصاحبه داشته باشیم و در مورد مدال که تانست به دست بیاره میشه ازش بپرسیم که معلومات بده که حریفایش کی بود، از کدام کشورها و چقدر تمرین کرده بود به خاطر آمادگی. حکمت عزیز سلام، تبریک باشه مدال شما و میشه که معلومات بتین در رابطه به حریفانتان که حریف اول، دوم، سوم و چهارمتان کیها بودن و از کدام کشورها بودن و شما با چه نتایج اونا را بردین و شکست دادین.
سلام شهزاد صاحب، خدمت شما و تمام شنوندگان رادیویتان بسیار تشکر شهزاد صاحب عزیز. ما در 11 دوره فجیره اوپن اشتراک داشتیم که خوشبختانه توانستیم در این رویداد دو مدال بسیار ارزشمند را کسب کنیم که ما خودم توانستیم در وزن 68 کیلوگرم با شکست دادن 4 حریف مدال برنز کسب کنیم، که در بازی اول ما استراحت بودم و بازی دوم حریف پرقدرت قزاقی خود را شکست دادم و در بازی دوم حریف باز بازیکن دبلیوتی بود که توانستم او را به تفاوت بسیار بالا شکست بدم، و در بازی کوارتر فاینال که همراه حریف اردنی خود روبرو شده بودم خوشبختانه او را شکست بدم و مدال برنز رویداد کسب کنم. و قابل یادآوری است که در این رویداد 44 کشور دنیا اشتراک داشت به شمول 580 ورزشکار، و این دستاورد بزرگ به تمام هموطنان عزیز تبریک میگم.
یک چیزی که برای شنوندگان هم پیشتر هم یاد کردیم که در مسابقات در حدود 2000 تکواندوکار در کتگوری های مختلف سنی اشتراک داشته، که هم در بخش نوجوانان، نونهالان و همچنان بزرگسالان ورزشکارا اشتراک داشتن، که در بخش بزرگسالا همون تعداد که شما گفتین اشتراک داشت، که خوشبختانه از افغانستان هم تکواندوکارا در اوزان مختلف اشتراک داشتن و هر کدامشان پیروزی های خوب داشتن و مثل امید سحاک حریفان خدا دو حریف خود برد، همچنان رامین امینی دو حریف خود شکست داد. در وزن مختلف ورزشکارای ما پیروزی های داشتن. محسن رضایی هم بسیار خوب بود و 3 پیروزی داشت و شما هم بسیار کارتان فوق العاده بود و مسابقات هم اکثرا علاقمندان به تکواندو شاهد بودن و دیدن که شما بسیار خوب کار کردین و مبارزه کردین. اگر معلومات بتین که به خاطر این مسابقات چقدر شما زحمت کشیدین، در کجا، تحت نظر کی و روزانه چند ساعت تمرین میکردین و کدام تمرینات پیش میبردین؟
شهزاد صاحب محترم، شما بهتر در جریان هستین که ما تقریبا از 2 بدین سو ما کاملا تمرینات خود را به شکل منظم پیش میبریم. ما تقریبا چندین رویداد داشتیم که ما با مسابقات کوری اوپن داشتیم، همچنان مسابقات بازی های آسیایی داشتیم که بیشترین دستاورد در مسابقه ما کسب کردیم خوشبختانه، و ما از لحاظ آمادگی در این مسابقات کاملا آماده بودیم و بیشترین فوکس ما روی مسابقات کسب سهمی است که بتانیم بخیر در اون مسابقات سهمیه بگیریم و بخیر یک دستاورد خوب در المپیک داشته باشیم.
مشخص شده که کدام چهره ها به سهمیه المپیک اعزام میشن یا ای که هنوز تصمیم گرفته نشده؟
نه خیر، تا الان مشخص نشده، ایره باز فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تصمیم میگیره که کدام بازیکن‌ها را به کوالیفیکیشن گیمز المپیک انتخاب کنه.
بسیار خوب. و یک چیزی که برای شنوندگان ما معلومات بدم که مسابقات کسب سهمیه المپیک قرار است به تاریخ 17 ماه مارچ در کشور چین قرار است که برگزار شود، و البته تمامی کشورهای آسیایی که سهمیه المپیک نتونستن کسب بکنند در رویداد اشتراک خواهند کرد، به شمول کشورهای بسیار قدرتمند تکواندو که هر تکواندوکار که مدالهای طلا و نقره را در رویداد کسب بکند جواز حضور به بازی های المپیک 2024 پاریس را کسب خواهند کرد. به هر حال از افغانستان قرار است که دو تن اشتراک داشته باشه در اوزان مختلف که هنوزم بحث جریان داره که کیها باید انتخاب شوه به خاطر بازی های سهمیه المپیک، و چهره های نخبه که فعلا مطرح هستند که باید به او رویداد اعزام شوند، چهره های مثل محسن رضایی است، علی اکبر امیری است و همچنان حکمت الله زین که همین لحظه ما با ایشان مصاحبه داریم. به هر حال اگر حکمت عزیز برنامه بعدی شما را بگوین که پیش از رفتن به سهمیه المپیک آیا کدام رویداد دیگر هم شما خواهید رفت، یا ای که خیر به خاطر از اینکه یک رویداد چندین رویداد در ایران برگزار میشه که اون مسابقات هم دارای رنکینگ المپیکی است، آیا در اون رویداد اعزام از افغانستان کسی میشه یا خیر؟
دقیقاً شهرزاد صاحب، ما بیشتر فوکس ما روی مسابقاتی که به رنکینگ داره روی از اون مسابقه است، بخاطر که ما میخواییم بخاطر کسب سهمیه رنکینگ خود ارتقا بدیم تا بتوانیم در کسب سهمیه بهترین نتیجه را کسب کنیم، کسب سهمیه را به دست بیاریم. ما تقریباً یک الی دو هفته بعد عازم به کشور ایران میشیم که در اینجا ما سه رویداد بین‌المللی داریم که خوشبختانه بتوانیم دو مسابقه هم یک نتیجه خوب داشته باشیم.
از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیوی آزادی از شما یک جهان تشکر میکنم.
بسیار تشکر شهرزاد صاحب، قربانتان، سلامت باشید.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
در این قسمت از برنامه می خواهیم که در مورد دوپینگ یا استفاده از مواد مخدر و نیروزا در رشته بوکس یا مشت زنی برای شما معلومات ارائه کنیم. رشته مشت زنی یا بوکسینگ از جمله پرطرفدارترین رشته های ورزشی در جهان به شمار می رود. بوکس که شامل برنامه بازی های المپیکی نیز است، اما در بخش حرفه‌ای نیز از جایگاه خاص در میان مردم برخوردار است. تست دوپینگ هم در بوکس آماتور قابل اجراست و هم در بوکس حرفه‌ای. اما در این قسمت از برنامه بیشتر در مورد دوپینگ در بوکس حرفه‌ای به شما معلومات می‌دهیم. بوکس حرفه‌ای که طرفداران بسیار زیاد در جهان دارد، بنابر این که مبالغ هنگفته در آن رد و بدل می‌شود و ورزشکاران ضمن کسب پیروزی‌ها در مقابل حریفانشان مبالغ هنگفت و کمربندهای قهرمانی در سازمان‌های مختلف این رشته را نیز به دست می‌آورند، استفاده از دوپینگ نیز در این عرصه بی‌اندازه مهم تلقی می‌شود. تعداد زیاد از چهره های سرشناس بوکس در جهانند که با استفاده از دوپینگ برای مدت از بوکس و فعالیت های رسمی آن و دور گذاشته شدند. از آن جمله می توان به کانلو آلوارز اشاره کرد که با استفاده از دوپینگ توانست یک پیروزی مهم را مقابل کانلو آلوارز کسب کند. وی در سال 2018 در مسابقه‌ای که برای بار دوم با گینادی گولوفکین از قزاقستان انجام داد، بعد از مسابقه دوپینگ وی مثبت اعلام گردید. اگرچه دلیل مثبت اعلام شدن دوپینگش را استفاده از گوشت عنوان کرد، ولی با آن هم در میان علاقه‌مندانش از شهرت و محبوبیتش کاست. و تعداد زیاد از علاقمندانش شدیداً بالای وی انتقاد کردند، زیرا پیروزی با استفاده از مواد غیر مجاز در ورزش یک اصل غیر اخلاقی به شمار می رود. همچنان بوکسران زیاد دیگر نیز یا متهم به دوپینگ شدند و یا هم تست آنان به کلی مثبت اعلام شده است، مانند فلوید میویدر که بالای وی اتهام دوپینگ در مبارزه با مانی پاکیاو از فلیپین بالا گرفت ولی تست وی مثبت اعلام نشد، یا هم شین موسلی که در برابر اوسکار دیلاهویا گمان زنی های وجود داشت که مرتکب دوپینگ شده که بالای شهرت وی نیز تأثیر بسیار بد گذاشت.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت صحنه رفت آمد دیپلماتان ارشد و برگزاری گردهمایی بزرگ در تالار لوی جرگه به اشتراک مقامات بلندپایه حکومت طالبان بود. این همه در آستانه نشست دوحه در مورد افغانستان صورت گرفت. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در 18 و 19 ماه ربان میلادی، میزبان این نشست خواهد بود. فریدون سنرلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد، و توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در جریان دیدارشان از این کشور با مقامات حکومت طالبان و چهره های مثل حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، در مورد نشست دوحه گفتگو کردند. توماس نیکلاسن پنجشنبه از پایان سفر 4 روزه‌اش به افغانستان خبر داد و گفت که پیش از سفر به کابل از کشورهایی که نماینده هایشان در نشست دوحه اشتراک می کنند شنیده و تمرکز اصلی سفرش به افغانستان شریک کردن دیدگاه های جامعه جهانی با طالبان و دیگر افغان ها بوده تا در تعیین انتظارات واقع بینانه از نشست دوحه و آمادگی بهتر برای یک ملاقات سازنده کمکشان کند. وزارت خارجه حکومت طالبان عکسای از جریان دیدار امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با توماس نیکلاسن را در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده و به نقل از آقای متقی نوشته که حکومتشان در کل در مورد این نشست نظر مثبت دارد و خواهان اشتراک معنادار در آن است. در حالی که کمتر از 10 روز به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان مانده، طالبان در یک گردهمایی در تالار لوی جرگه در کابل از محدودیت و فشار بر حکومتشان سخن گفتند. آنها اما مشخصا نگفتند که کیها بر آنها فشار می آورند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، گفت که آنها زیر هیچ فشار بیرونی نمی روند و فشارها را نمی پذیرند.
هر چوک ده حتی کهی چه په هر عنوان وی چه ده افغانستان ده خلق و امنیت خراب کی، ده افغانستان ده خلق و اقتصاد خراب کی، په سیاسی او خارجی لحاظ بانی و پیشارون ور بانی وارد کی، ده نتیجه نور کی، دوی باید ده در کی. او افغانان به ان شاء الله چې د دوی څومره بندیزونه او د دوی څومره محدودیتونه ډیریږي، څومره پر افغانانو باندې کړی را تنګیږي، هم دومره به د افغانان متحد کیږي.
شماری از کارشناسان باور دارند که این چنین سخنان در کل گردهمایی طالبان در کابل نشانه از دست و پاچگی طالبان در پیوند به نشست پیشرو در دوحه است و به گفته کارشناسان طالبان در تلاش هستند تا جامعه جهانی از موقف کنونیش در پیوند به اعضای افغانستان عقب نشینی کند. هنوز روشن نیست که کیها به نمایندگی از طالبان در نشست پیشرو اشتراک خواهند کرد. طالبان گفتند که میخواهند معلومات مفصل در مورد ترکیب و آجندای این نشست کسب کنند پیش از آن که اشتراکشان را رسما تایید کنند. و در جریان هفته‌ای که گذشت یک مقام ارشد ایران در مورد احتمال اعزام به گفتش لشکر انتحاری ها به جنگ غزه سخن گفت. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان به روز سه‌شنبه در برنامه یکی از تلویزیون‌های دولتی ایران به نام شبکه افق گفت که در صورت نیاز و مساعد بودن شرایط از افغانستان تا سطح بیش از یک لشکر استشهادی یا انتحاری می توانند به جنگ غزه بروند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به درخواست ما برای تبصره در این مورد پاسخ نداد، اما المرصاد از رسانه های نزدیک به طالبان گفت که ایران نباید در مورد اعزام لشکر انتحاری از افغانستان به غزه صحبت کند. به گفته این رسانه اگر ایران بسیار بر اسرائیل خشمگین است به گروه حزب الله دستور اقدام دهد یا خودش مستقیما با اسرائیل بجنگد. حالا هم میپردازیم به تحلیل چند رویداد مهم در هفته ای که گذشت. آغاز میکنیم با نشست پیشرو در دوحه که سر و صداهای زیادی را هم ایجاد کرده. اینجا سید اشرف سادات آگاه امور افغانستان با ماست. جناب سادات خیلی خوش آمدین. ابتدا بر ما بگوین که برگزاری نشست دوحه برای تعیین سرنوشت افغانستان چقدر مهم و سرنوشت ساز هست؟
درود و سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و مردم شریف افغانستان. ببینیم، از خیلی جهات افغانستان دچار مشکلات بسیار عدیده هست که دنیا هم به دنبال رفع چالش های بسیار جدی هست. از یک طرف شما میبینیم که وضعیت افغانستان خیلی از دنیا را نگران کرده، خیلی از کشورها را نگران کرده، مخصوصا ای که گفته میشه خیلی از موادی که در توافقنامه دوحه مطرح بوده طالبان به او توجهی نمی کنند. هرچی ما به این طرف میریم حضور نیروهای حضور گروه های مسلح مخالف کشورهای منطقه و همچنان پایگاه های دیگه نیروها گفته میشه در داخل افغانستان هست. از طرف دیگه بحران بشری هر روز در افغانستان متاسفانه جدیتر میشه، تا جایی که شما میبینیم یک نامه کاخ سفید به کانگریس میده و به شدت از فروپاشی اقتصاد نیمبند افغانستان ابراز نگرانی صورت میگیره و بهش دورنمای مشخصی هم برای بهبود اوضاع وجود نداره. رابطه افغانستان هر روز با کشورهای همسایه مانند پاکستان که به نوع وابستگی بسیار جدی از نظر اقتصادی افغانستان و پاکستان با هم دارن، اینا هم به هم میریزه.
بله، شما میدانین که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 29 ماه دسامبر قطعنامه را تصویب کرد که در او درخواست گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان برای افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان مطرح شد. حکومت طالبان قسمی که میدانین گفته که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به گزینش نماینده خاص نیاز نیست، این چقدر مانع میتونه باشه در جهت رسیدن به هدفی که در نشست دوحه دنبال میشه؟
ببینیم، بس موجودیت یونیما بس جداگانه هست، او وظایف مشخص خود داره، مخصوصا بعد از تسلط طالبان بیشتر یونیما کوشش میکنه روی هماهنگی کمک های بشری برای افغانستان کار کنه، در داخل افغانستان مسئولیت داره. اما نگرانی جهان از جهات دیگه ایه که من فکر میکنم نیاز به یک چانه‌زنی بزرگتر داره. و مسلمن شما دیدین وقت نماینده هماهنگ کننده ویژه از طرف سازمان ملل متحد از طرف شورای امنیت تعیین شد، او یکی دو سفر بیشتر بر داخل افغانستان نداشت، بیشتر در ماحول افغانستان، در بیرون افغانستان رایزنی کرد، در حالی که مأموریت یونیما بیشتر در داخل افغانستان است و هر از چندگاه یک گزارش برای شورای امنیت ارائه میده. من فکر میکنم که مسئولیت یک نماینده ویژه باید با تعریف وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان باشه و فکر میکنم نگرانم تمام دنیا یا کسایی که در حقیقت نمیخواین در افغانستان دیگه اتفاق بزرگی بیافته یا جنگ دیگه شعله ور بشه، اینها دنبال یک روزنه امید هستم و در حقیقت برای شناسایی عوامل منازعه، برای جلوگیری از کشمکش های بیشتر سیاسی، برای این که بحران بشری در افغانستان شدیدتر نشه، افغانستان نیازمند یک همسویی ملی میتونه باشه. بنابراین یکی از بحثایی که من فکر میکنم نماینده ویژه میتونه روی از بیشتر تمرکز کنه چانه زنی با طالبا هست برای قبول بعضی از خواسته ها و مطالبات جهانی و همچنان گروه های فکری و حقوق بشری و سیاسی افغانستان که مسلما شما میبینیم نگرانی ها هر روز بیشتر میشه، از اینکه تنگناهای در قسمت مسائل حقوق بشری به وجود میای، از اینکه دروازه مکاتب باز نمیشه، دروازه دانشگاه ها باز نمیشه و خیلی ها امیدی برای زندگی هدفمند در داخل افغانستان به خاطر این ندارن که هنوز طالبان دورنمای تعریف نکردن در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه ارتباطات خارجی و سیاست خارجی و مسائل از این گونه. بنابراین من امیدوارم که نقش نمایندهی که قرار معروفی بشه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل کمی کاربردی تر باشه نسبت به تمام نقشایی که تا حال نمایندگان سازمان ملل در امور افغانستان داشتم.
بر اساس پیشنهاد گزارش مفصل سازمان ملل متحد، یکی از مواردی که انتظار میره نماینده ویژه سازمان ملل متحد که احتمالاً بر افغانستان به کار گماشته شود، تحقق تمرکز بالای تحقق گفتگوهای بین الافغانی باید باشه. اما میدونین که طالبان یکسره مخالفت میکنن، نگرانی اصلی طالبا چیست در پیوند به گزینش یا پیشنهاد گزینش نماینده ویژه؟
ببینیم، هرچند خب طالبا بیشتر استدلال اینا اینه که افغانستان دارای یک نظام سرتاسری هست و هیچ نوع جنگ جبهه‌ای دیگه در افغانستان وجود نداره، هیچ قسمتی از جغرافیای افغانستان تحت تسلط کدام گروه دیگه ای نیه که ما بیاییم دروازه گفتگوهای بین افغانی رو باز کنیم. طالبا بحث ایجاد کمیسیون بیشتر ملاق قرار میدن، میگن کمیسیون ایجاد شده برای از این که در حقیقت بیایه برای سیاست مداران و تمام کسانی که ناراضیان از زمان گذشته هستند فضا بده تا اونا برگردن به داخل افغانستان و در زیر چتری که ما به عنوان امارت اسلامی درست کردیم بیایم زندگی کنن. اما چنان چیزی نیست. شما میفهمیم که روایت سیاست طالبان مخالفان بسیار زیادی داره و گروه های متعددی نمیخواهم که با همچون سیاستی همراه و همسو بشن به خاطر از اینکه هیچ نوع جایگاهی برای کسای دیگه غیر از اعضای رهبری طالبان و اعضای خود طالبان تعریف نشده و حالا خیلی از گروه ها شما وقتی میبینید سخنرانی های مقامات ارشد طالبان که میرن به پایگاه های مردمی رهبران گذشته سیاسی پیام میدن که شما برگردیم و حتی نامم بردن که شما برگردیم و بیاییم با مردم خود زندگی کنیم، اما اونا در اعلامیه خب میگن که ما با کجا بیاییم زندگی کنیم، با کی زندگی کنیم وقتی فضای سیاسی نباشه و شما بنابراین ممکنه بعضی از چالش های دیگه هم برای ما خلق کنیم و حتی ما نیروی تامین امنیت خود خورم اجازه نداشته باشیم که در اختیار داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم که نیاز به گفتگوهای سیاسی بین الافغانی وجود داره اگر واقعا دنیا میخواد که عوامل منازعه شناسایی بشه. شما دیدین تجربه بعدی که در کنفرانس بن اتفاق افتاد، وقتی طالبان که یک طرف اصلی معادله بودن اونها دعوت نشدن و اونها بخشی از معادله سیاسی قرار نگرفتن، پس دوباره بعد از چند سال انمو زخمای کنه دوباره تازه شد و بالاخره منجر به شکل گیری بله. اختلاف
خود
و جنگای شدیده شد. بنابراین این من فکر میکنم که نیاز به گفتگوها هست تا عوامل منازع شناسایی بشه و دروازه گفتگو باید از یک طریقی سازمان‌های بین‌المللی میانجیگر باشن باز بشه.
بله آقای سادات، اما گفتگوهای بین‌الافغانی در چه سطح و با کیها با چه محتوای؟ خب شما میدونین که زمانی که بحث مطرح میشه اشاره میشه به گفتگوهای بین الافغانی که سالهای سال طول کشید اما آخرش هم به باور منتقدان بی نتیجه ماند.
ببینید بدون شک حالا اگر بیاییم بحث رهبران سنتی و کلیشه‌ای و کسانی که در حقیقت نمایندگان گروه قومی خود می دانستن و هیچ کار بنیادی هم برای برداشتن چالش از پیش روی مردم نکردن، بس اینا رو بگذاریم کنار. اما تجربه 2 سال و 6 ماه دولت داری طالبان نشان داد که خیلی از متنفذین هم که خواستن در کنار طالبان قرار بگیرن و برای چالش زدهی اجتماعی کار کنن، اونها هم دست آخر می بینیم نسبت به سیاست طالبان معترضن. مثلا شما شورای علمای اهل تشیع میبینیم که دست آخر آمدن و به شدت از سیاست طالبان انتقاد کردن، یا بعضی از علمایی که همیشه از منبر به نوعی نگرانی خود نسبت به سیاست دولت گذشته در زیر چتر جمهوریت داشتن و به نفع طالبان حکومت میکردن، امروز صدای اعتراض خود دارن بلند میکنن. ما هرچی به این طرف میاییم متاسفانه طالبان نتونستن خواسته و مطالبات اجتماعی رم به نوعی در نظر بگیرن و خودی نمایندگان مردم حتی کنار بیاین. نمایندگان مردم در داخل افغانستان سازمان های مدنی هست، رسانه ها هست، بالاخره متنفذین از جدا از بحث های سیاسی. حالا این که تمام احزاب سیاسی از نظر طالبان منحله و هیچ حزب سیاسی نمیتونه فعالیت کنه، اما پایگاه های مردمی اجتماعی ما در داخل افغانستان داریم که مردم در میوره چهره ها، کرکتر ها و انجمن ها جمع هستن. وقتی طالبان نتونستن اینا رو هم قناعت بدن و ارائه خدمات کنن و فرصت ها و منابع به گونه عادلانه تقسیم کنن تا یک فضای همگنی شکل بگیره، عدالت تامین میشه و ما بریم به طرف یک بهبودی بهتر نسبت به وضعیت و سازوکار برای توسعه افغانستان داشته باشیم، مسلمن که نیازه که به بعضی از نقطه ها بیشتر توجه بشه و یک کسی باشه که برای طالبا گوشتت کنه که ممکنه بیتوجهی شما به این نقاط کور باعث بشه که یارگیری بعضی از گروه ها داخل افغانستان بیشتر بشه و باز یک منازعه دامنه‌دار در داخل افغانستان شکل بگیره.
بسیار تشکر از حضور شما جناب اشرف سادات، فعال سیاسی امور افغانستان. شکریه بارگزه یکی از فعالان حقوق زن و نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم اکنون با ماست. خانم بارگزه، طوری که استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته، بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند از اهداف نشست پیشرو در دوحه است. انتظار شما چیست؟
تشکر. بدون شک خواست ما مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، از این نشست 3 مورد اساسی است. اول، زحمتی که در افغانستان برای مردم افغانستان باشه باید تعیین کننده سرنوشت سیاسی مردم افغانستان باشه. دوم، حمایت از حقوق اساسی مردم افغانستان در سطح جامعه بین‌المللی به شمول کمک‌های بشری که اینا به افغانستان ارسال می‌کنن باید داشته باشه. سوم، حاکمیت‌هایی که به هیچ گونه نمایندگی از مردم افغانستان نمی‌کنن شایسته ازیرا نیستن که باید از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و یا هم به نام تعامل با آنها دروازه را برای گروه‌های و فعالیت‌های توریستی باز کنه که دوباره افغانستان با مرکز رقابت‌های بین‌المللی و منطقوی از لحاظ حضور نیروهای تروریستی و گروه‌های حراس‌افغان تبدیل شود. خواست ما همی سه چیز هست. در کنار از این که وقتی ما بحث اول بحث تامین حقوقی حقوق اساسی ادبای افغانستان گفتم، معمول است که حق کار، تعلیم، تحصیل و کار زنان هم مشمولش میشه و شمول آزادی بیان و داشتن یک نظام که حداقل مشروعیت داخلی و رسمیت بین المللی را داشته باشه.
بله، چند اداره معتبر جهانی به شمول سازمان عفو بین الملل در نامه سرگشاده به انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفتند که در این نشست خواهان رفع همه محدودیت های وضع شده از طرف طالبان بر زنان و دختران در افغانستان شود و بر رهایی فوری مدافعان حقوق زن از سوی طالبان تاکید کند. اما به نظر شما این همه خواست ها چقدر عملی است؟
ما بسیار توقع ندارم که این نشست بتانه برای تمام خواسته های مردم افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان رای حل را پیدا کنه. اما حداقل این نشست میتانه نقطه عطف باشه برای روشنی که در آخر و یا هم در این مسیر راه تاریک و تنگی که طالبا گام برداشتن، به دلیل از این که این نشست به خاطر از این جور شده که افغانستان بره به طرف یک پروسه گفتمان یا دیالوگ ملی بین خود افغان ها و را برای گفتمان سیاسی بر افغانستان زمینه سازی کنه. البته گفتمان سیاسی نه به مفهوم ایجاد حکومت مشارکتی، نه به ایجاد از این که یک نظام جور شوه که خب بالاخره تمام شرکت های سهامی سهم خود بگیرن و مردم افغانستان کنار زده شوه. به هیچ عنوان هیچ نظام نمیتانه جاگزین نقش اساسی را که مردم افغانستان بر تعیین رأی سیاسی و سرنوشت خود داره باشه. بنابراین من گفتم میتونم که این نشست فقط سرآغاز یک پروسه مهم بر افغانستان میتونه باشه. هرگاه درست مدیریت شوه، بی‌طرفانه مدیریت شوه، به اساس قوانین و موازین بین المللی و خواست مردم افغانستان، در نهایتش ما میتونیم افغانستان نجات بدیم. و هرگاه قضایا برعکس باشه، دشوار به نظر میرسه.
خب بحث در مورد پیشنهاد گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد هم یکی از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست دوحه خوانده شده. میدانید که برخی از فعالان زن هرچند از تصمیم گزینش این نماینده ویژه استقبال میکنند، اما میگن که کسی باید گماشته شود که با افغانستان و فرهنگ و رسم کشور آشنایی کامل و عمیق داشته باشه و کشور خودش سابقه خوب حقوق بشری داشته باشه. نظر شما چیست؟
بدون شک طالبا اهمیت از اینکه یک نماینده ویژه از یک آدرس معتبر مثل سازمان ملل بر امور افغانستان تعیین میشه و این مکلفیت شمی است که با طالبا، با گروه های سیاسی، جامعه مدنی، زنان افغانستان در تماس باشند و ایجاد هماهنگی را در بین کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان ملل داشته باشند. این به اصطلاح چیزی است که طالبان نمیخواهند، چون اونا دیدن که موافقتنامه دوحه و ایجاد دفتر دوحه همه چیز به طرف طالبا و به قدرت رساندن طالبا سوق داد. به این دلیل است که طالبا به خاطر از اینکه نمیخواین قدرت از دست بتن، مانع ایجاد و یا هم ناخوشی خود ابراز میکنند در قبال از این. بدون شک هر کسی که به عنوان نماینده ویژه تعیین میشه، نرم و پرنسیب ها باید حرف اول بزنه تا اینکه کشورها. به گونه مثال متاسفانه در افغانستان مثلا ما بانوان را داشتیم که از تجربه کافی در کشور خود داشتن و در داخل افغانستان هم داشتن، اما دیدیم در جریان حاکمیت طالبا هرچند که اونا در رأس یونما قرار داشتن، نتانستن کوچکترین مسئولیت خود در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر که بخشی از مندیت کاریشان بود در افغانستان اونا پیاده کنن. و ما فکر میکنم هر کسی که میباشه پرنسیب و اصول باید حرف اول بزنه و استراتژی که برش جور میشه در مطابقت با او. اما بدون شک کشور که اونا نمایندگی میکنن بسیار مهم است، به دلیل ازی که او کشورها منافع خود دارن. اگر یک کشوری که منافع مستقیمش در افغانستان توسط بعض گروه های سیاسی تامین میشه، به فایده افغانستان نیست، چون بخوایم نخوایم تأثیر هر کشور روی نماینده ویژه مستمر و دائمی می باشه. به این اساس من فکر میکنم اگر به اساس یک پرنسیب و به اساس یک نرم، به اساس قواعد بین المللی، با ای که او شخص کدام توانایی ها و مهارت ها را داره، انگیزه سیاسیش چی هست، حمایت جهانی ازش در کدام حد هست، شاید بتونه مؤثر واقع شوه.
تشکر از شما. شکریه بارگزه، یکی از فعالان حقوق زن و نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد. در همسایگی افغانستان، در انتخابات روز پنجشنبه در پاکستان، نزدیک 18,000 کاندید بر سر کرسی‌های اسامبله‌های ملی و ولایتی رقابت کردند. انتخابات در میان تنش‌های سیاسی فزاینده و افزایش خشونت‌ها برگزار شد. مقامات هزاران نیروی امنیتی اضافی را در سراسر کشور مستقر کردند و خدمات مخابراتی در مناطق مرزی قطع شد. بیش از 650,000 سرباز اردو، ملیشه‌های طرفدار اردو و پرسنل پلیس در روز انتخابات در سراسر پاکستان مستقر شدند. انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان که دستور بستن مرزها با افغانستان و ایران را داده، نیز در روند رایدهی اشتراک کرد. تعلیق خدمات مخابراتی با موجی از انتقادهای اپوزیسیون و اداره‌های ناظر حقوق بشر به همراه شده. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان بسر می‌برد، این اقدامات را تهاجم شدید بر دموکراسی خوانده. آن سو وزارت خارجه ایالات متحده گفته که به خاطر محدود شدن آزادی بیان و مشخصاً اقدامات به شمول وضع محدودیت بر دسترسی مردم به خدمات اینترنت و تلفن در پاکستان نگران است. محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی با ماست. جناب اطمر، خوش آمدین. میدانین که بر اساس دستور حکومت موقت پاکستان، صدها هزار مهاجر افغان از آن کشور اخراج شدن و روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان و اخراجشان همچنان ادامه دارد. به نظر شما با روی کار آمدن حکومت منتخب در پاکستان، آیا پالیسی کنونی حکومت موقت در قبال افغانستان و مشخصا مهاجران دنبال خواهد شد؟
من فکر میکنم که پاکستان برخلاف تمام تعهدات بین‌المللی که در قسمت مهاجرین موجود است اقدام کردند. و اقدام بسیار دشمنانه و خصمانه عملی ساختن و دارن انجام میدن. بخاطر از اینکه مسئله مهاجرت تنها در کشور پاکستان نیست، بلکه در کشورهای همسایه افغانستان یک مشکل بوده که همیشه در طول 40 سال تاریخ افغانستان این مهاجرت ها صورت گرفته. ولی خود افغان ها هم تمایل دارند که به کشورشان برگردن، ولی به یک نحوی برگردن که اینا اذیت و آزار نبینن و داوطلبانه برگردن. من فکر نکنم که دولت آینده پاکستان هم در قسمت تعامل بکنه و به اصطلاح این پروسه را توقف بده. اونا کوشش میکنن هرچی بیشتر حکومت فعلی طالبان را زیر فشار قرار بدن و به این ترتیب بخواهند که خواسته هایی که از حکومت فعلی دارن را به دست بیارن.
بله، و میدانین که پس از چند حمله مرگبار در پاکستان، بازی اتهام میان اسلام آباد و کابل بر سر تحریک طالبان پاکستان TTP و فعالیت‌هایش اوج گرفت، گروهی که گفته میشه با طالبان افغان روابط نزدیک دارن. در این اواخر حکومت موقت پاکستان هر گونه مذاکره با TTP را هم رد کرد. با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان، چه پالیسی در قبال TTP به نظر شما دنبال خواهد شد؟
اول من فکر میکنم هر حکومت که در پاکستان بیاد زیر نظر نظامی پاکستان و سیاست های اونها را تعقیب میکنن. تا تمام گروپ های حراس افغان چی در گذشته و چی فعلا، اینا پروژه های استخبارات پاکستان هستند. و ما گمان کنم که این مربوط نشه به استراتژی های کلان پاکستان و قدرت های بزرگ در منطقه، که با در نظر داشت این مسائل گمان نکنم که برای بازگشت جی دی پی و پاکستان و ای که اینا چطور بتونن که دی ایرا به اصطلاح در کنترل خود داشته باشن، هنوز فرصت زیاد است. باورم ایست که طالبا و همچنین در توانی و حکومت آینده پاکستان این پروژه ها را ادامه میتن و ارزمایی بود که پروژه استخباراتی است و گمان نکنم که جی دی پی پاکستان یا به اصطلاح داعش خراسان یا گروپ های دیگه که در پاکستان رشد کردن و پیدا شدن و به اصطلاح اونجا آموزش دیدن و فرستاده شدن، اینا به ای سادگی قابل حل نیست و این مشکلات را برای نه تنها افغانستان بلکه بر منطقه باوجود خواهد آورد.
تشکر از شما محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی با ما صحبت میکرد. در همینجا روز هفتم هم به پایان میرسد. تشکر از همراهی شما.
شیشته باشم که درایی بدرم، شیشته باشم که درایی بدرم، سنما 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 سنما، مثل گل خیمه زنی گرد سرم، مثل گل خیمه زنی گرد سرم، سنما 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 سنما، شیشته باشم که درایی بدرم. شانه میزنی کاکل تا تا نم نم آب میکنی سنبول تا، دریای حلاوت از من میگذرد، دریای حلاوت از من میگذرد، کوته نکند خدا بهار گل تا، کوته نکند خدا بهار گل تا، شیشته باشم که درایی بدرم، شیشته باشم که درایی بدرم، سنما 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 سنما، مثل گل خیمه زنی گرد سرم، مثل گل خیمه زنی گرد سرم، سنما 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 سنما، شیشته باشم که درایی بدرم.
مست میگردیدین، ساز نزدی که مست میگردیدین، بانگیز تو بر نشد که می نازیدین، ایار سرا پرده رویا همان، ایار سرا پرده رویا همان، تبله ننواختی که می رقصیدین، تبله ننواختی که می رقصیدین. ششته باشم که در آیی بدرو، ششته باشم که در آیی بدرو، سنما 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 سنما، مثل گل خیمه زنی برد سرا.